بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. سيما إمام زماننا حجة الله في الأراضين. بحث ما راجع به يهود در عصر ظهور بود و اینکه نحوه برخورد و سیاست آقا امام عصر روحی فدا با این قوم لجوج لدود چجوری خواهد بود، به اینجا ما منتهی شدیم که روایاتی که دلالت بر این داشته باشد که در دوران امام زمان با اینها درگیری می شود، درگیری فیزیکی، که لازمش این باشد که اینها یک قدرتی داشته باشد، اقتداری باشد، این چنین روایاتی ما کمتر دسترسی پیدا کردیم و ظاهراً این بعد تقویت می شود که حاکمیت اینها، حکومت اینها، اقتدار اینها در قبل از ظهور به پایان میرسه و یه اقلیتی پیروان، همونطوری که مذاهب دیگر، ادیان دیگر پیروان، این هم همینطور هم. اما اینکه اقتداری داشته باشن، ظاهرا از روایات این معنا استفاده سامنیکم نمیشه. خب اما کسانی که مدعی هستن که اینها اقتداری دارن، قدرتی دارن، خب به روایاتی تمسک کردن، روایاتی رو مطرح کردن. ما اون روایات رو تقریبا یکی یک بررسی کردیم، یا از نظر سند مشکل داشت یا از نظر دلالت مشکل داشت. روایاتی رو که ما در جلسه قبل مطرح کردیم، روایاتی بود که شافعی، کنجی شافعی در البیان نقل میکنه. یک مقدارش فقط مونده بود از روایت، اینه من تتمش رو عرض بکنم که آقا امام زمان علیه السلام میان و اون اموالی که از بیت المقدس غارت شده، طاهر غارت کرده، اونها را بر میگردونه. بعد صحبت این است که وارد شهرهای دیگه اروپا میشود، شهرهایی که هنوز فتح نشده اونها را فتح میکند، و کل شیء ترونه من البحار، این شهر به آخر پشت، بله، بعد از دریاهایی است که اون دریاها دیده نشده است. اینه که الان میبینی اینا دریا نیست، اینا خلیجه. بله، جعله الله منافع ابن آدم. خب این روایت ابتداش این است که با بنی اسرائیل در یه دورانی درگیری شده و اینها اسیر شدن، انبارشون هم به عنوان غنائم برده شده. حالا این طاهر ابن اسماء کیه؟ ما چند جا مراجعه کردیم چیزی نیافتیم. آقا شما یه زحمت بشین طاهر ابن اسماء پیدا میکنید. ما یه چند تا از کتاب ها مراجعه کردیم. نه، قبل از سیر کتاب ها، اینو باید قبل از اسلام باید باشه، قبل از اسلام. بله، اسماء. حالا این چیزی نیافتیم. حالا هر چی هست، بالاخره اون با اینها درگیری فیزیکی پیدا کرده است و اموالشون را به عنوان غنائم برده. از این روایت ای استفاده میشه، اما دنبالش دیگه صحبت درگیری نیست. امام عصر علیه السلام طبق این روایت، اون اموالی که اونها بردن به بیت المقدس بر میگردونه، یعنی باز به بیت المقدس شوکت خاص خودش رو میده، جاهای دیگر رو فتح میکنه. این روایت عرض کردم هیچ دلالت و اشاره بر درگیری فیزیکی با اینها ندارد. تکرار و تأکید کنم، میخوام به این نتیجه برسم که اینها در دوران امام زمان قدرتی نیستند، اقتداری نیستند که امام با اینها بالاخره درگیر. و دلیل روایی ما تقریبا هنوز دلیلی که چنگی به دل بزند و بتوان مورد استناد باشد ما هنوز نیافتیم که درگیری با اینها باشد. خب خود روایت رو هم که عرض کردیم، اولین کسی که نقلش میکنه شافعی گنجی در کتابش این روایت رو در باب 20 نقل میکنه و خودش هم میفرماد که ما از عهده، یعنی تضمینی نسبت به سندش نداریم و خود متن نحنو براء من عهدته، نه سندشو نه دلالتشو، اصلا اینو فقط نقل کردیم. ولی چرا نقل کردیم؟ چون آقای ابو نعیم اصفهانی در کتابش نقل کرده است، مع جلالته اینو نقل کرده است. نه در حلیه نیست، در مناقب، مناقب امام المهدی نیست اینا، یه اربعون هست که مرحوم آقای اربلی کلشو در کتاب کشف نقل کرده، مناقب ظاهرا در دسترس نیست. خب بعد از اونم آقای سلمی عقد الدرر اینا نقل میکنه، همون نص بیان شافعیه و گفته است که اخرجه الحافظ، یعنی ابو نعیم در مناقب المهدی. باز یه تصحیحی هم در عبارت هست، یعنی اینجا بود که بالاخره کشتی ها بله 1700 سفینه، اینجا داد 1900 سفینه، 1900 تا کشتی که پر از جواهرات بود از بیت المقدس طاهر ابن اسماء، اسم طاهر ابن اسماء برده. خب باز عبارت دارد 100,000 سوقی، 100 تا بازار در هر بازار، بله فی بله 100 سوق، این شهرهایی که فتح میکنه امام زمان، یکی از شهرها 100 تا بازار، هر بازاری 100 تا 100,000 بازاری دارد، نه 100,000 بازار دارد. فی کل سوق 100,000 سوقی بازاری، نه 100,000 سوق. خب بعد از اونم قول مختصر اینو نقل میکند و از ما هم احدی نقل نکرده است، فقط مرحوم آقای نجفی مرعشی رحمه الله در بله ملحقات الحاق احقاق الحق جلد 13 راجع به آقا امام عصر علیه السلام است، از کتب عامه هر چی هست خطی و غیر خطی اونجا جمع کردن. خب در اون در جلد 13 صفحه 264 همون این عبارت گنجی شافعی را نقل کردن. حالا این روایت هم از نظر سند مبهمه و هم از نظر دلالت مبهمه. به تو خود ما هم در معجم جلد 1 صفحه 255 این روایت رو ما نقل کردیم. ظاهر مطلب این است که خلط شده بین کلام راوی و کلام حذیفه و حدیث پیامبر اکرم، یعنی این روایت ابهام جلسه همین خلطه، به حرف راوی کدامه، حرف حذیفه کدامه، حذیفه از پیامبر اکرم چی نقل میفرماد. بله ما البته روایاتی هم از اهل بیت داریم و هم از تابعین داریم که حضرت مهدی کنوز بیت المقدس را یستخرجه، اون کنوزی که از بیت المقدس هست که رومی ها اونها را غارت کردن و بردن اینا را، و غیر رومی ها هر کس اموال بیت المقدس را برده. تو روایات هست، حالا چقدر روایات ما از نظر سند اعتبار داشته باشه، روایات اونا که هیچ، بله، اینها را از کلیساهاشون بر میگردونه به بیت المقدس. خب اما همونطوری که ایشون بالاخره آقای شافعی گنجه فهمودن، حکم به صحت این روایت ما نمی کنیم. پس این روایت هم تقریبا از رده خارجه، این روایت نه به سندش میشه اعتماد کرد نه به دلالتش میشه اعتماد کرد. خب روایت بعدی راجع به اجلال نزول حضرت مهدی است در بیت المقدس. تا این مقداری که من تتبع داشتم، تتبع محدود البته، نیافتم در روایات ما که حضرت مهدی به بیت المقدس برن. شما دیدید اینو؟ از فضلای بحث سوال میکنم، شما برخورد کردید در روایت خود ما؟ نه، آقا امام زمان بعد از که ظهور کردن میان برای عراق، بعد برن بیت المقدس. من طبق تتبع محدودی که داشتم نیافتم، حالا بعد با دوباره تتبع کنم. بله؟ هیچی، ما خیلی، البته من همیشه متهم میکنم خودم را و همیشه میگم تتبعم ناقصه و دوست دارم تکمیل میشه، اما هم که فرمودید چیزی نیافتم راجع به طاهر ابن اسماء. حالا شما هم بعد تتبع میفهمید چیزی نیافتید. بر نیست، نمیدونیم این آقا بذار از کم سنه، هم سند و هم متن مشوشه، بذاریم ما میذاریمش کدا، به هم ریخته است متنش، خیلی به هم ریخته است. خب نه، اینا قبلی ها بوده، در طاهر ابن اسماء با 1700 کشتی با... نه نداره دیگه، اینجا نداره، نه نداره، هر چی بود برمیگرد. بله، حالا کشتی های اون روز مثلا لنج بوده، قایق از ماهیگیری بزرگتر هست، این هست. روایت بعدی که حکایت از بیت المقدس میکنند و هیچ حکایتی از درگیری و کذا ندارد، روایتی است که باز ابن حماد نقلش کرده، که بله روایتم، حالا باز ما میگیم روایت، این از باب مسامحه است، این حرف ارطاته، حالا بحث سندش هم ممکن اشاره بشه، ارطات لم یسنده الی النبی صلی الله علیه و آله و سلم، اصلا روایت به پیامبر اکرم نسبت نمیده، برداشت خودشه، حرف خودشه، یا اگر حرف پیامبر اکرم باشه سند نداره که ما بتونیم به پیامبر نسبت بدیم. که چی؟ گفته است که ینزل المهدی بیت المقدس. شما شهبازی نگاه بکنید ببینید اصلا ما در روایت خودمون هست که امام زمان وارد بیت المقدس میشه، ینزل المهدی، البته در روایت اونها هست فراونه که هنگام نزول حضرت، بله نزول حضرت عیسی، خب اقتدا میکنه به حضرت مهدی. خب ينزل المهدي بيت المقدس ثم يكون خلفاء من اهل بيته بعده، يعني حضرت امام عزفتی که اونجا خواهند بود و بعدم رحلت میفرمان، از اهل بیتشون خلفای خواهند بود و اینا زیاد حکومت میکنن، تطول مدتهم و يتجبرون، شروع میکنم به تفرعون و تجبر و تکبر و ظلم، اونقدر اینها خلفای حضرت مهدی طبق نقل ارتاد ها اونقدر اونها تفرعن و تجبر و خلاف میکنن که حتی یصل الناس علی بین عباس، رحمت به اونها، رحمت به اونها و بنی امیه، رحمت به بنی، البته ما میگیم لعنت، بله، واسه بر اونها ترحم میکنن. چرا؟ مما یلقون منهم، بس که از اینها بدی میبینن. قال جراح، جراح که از ارتاد نقل میکنه میگه این حکومت بعد از امام زمان اجلهم نحو 200 سنه، 200 سال اینها حکم میکنن. خب این نص روایتی است که مفادش این است امام زمان بیت المقدس اجلال نزول میفهمون، هیچ اشاره‌ای به درگیری بود نمیدونم حاکمیت اونها ندارد که اونها حاکمیت داشتن و بعدم امام میاد با اونها درگیر میشد و تو این روایت چیزی ما پیدا نمی کنیم. باز نکاتی که در این روایت هست این است که بعد از امام زمان خلفایی هستن. بله ما هم داریم یکی دوتا روایت در این زمینه با عنوان به اصطلاح خلفای امام عصر علیه السلام، گاهی صحبت تعبیر ائمه میکنه گاهی تعبیر بنی مهدیین میکند، آفرین. ولی روایات در روایت ما اینا کلن ضعیفه، اون صد چهار تا روایتی که هست ضعیفه که حاکمیت بعد از امام زمان به خلفاء مهدی و علا فرض صحت سند ما بعدیت را به تبع مرحوم حر عاملی بعدیت رتبی گرفتیم نه بعدیت زمانی، نه این که بعد از رحلت امام زمان بعد از زمان حضرت زمان دیگری باشد و خلفای مهدی حکومت کنند. چرا ما هم این حرف رو نمیزنیم؟ چرا ما توجیه میکنیم و میگیم بعدیت مراد رتبیت نه زمانی؟ چون عقیدمون این است که اصلا بعد از امام زمان دیگه دولتی حکومتی نیست. چرا؟ چون زمانی دیگه نیست، زمان دنیای دیگه نیست، تمام میشه. 40 روز قبل از قیامت آقا امام عصر بالاخره جان به جان آفرین تسلیم میفهمد و قضیه تمام میشه. پس این روایت از این نظرش هم باز مشکل داره. باز بالاخره کسی از ما نگفته است که بعد از امام عصر، یعنی اگر دنیایی ادامه داشته باشد اوضاع به هم بریزه. نه، بر فرض دنیایی باشد، ادامه دنیا باشد، هرج و مرج نیست. هرج و مرج طبق این روایت است که بالاخره عالم تکلیف برداشته میشه 40 روز قبل. عالم تکلیف برداشته که مقدمات قیامته. اما این کسانی از ما بگن که فرض کنید که بعد از امام زمان حاکمیتی باشد دیگه هرج و مرج ندارد. اونایی که قائلن به حکومت امام ائمه طاهر بعد از امام زمان، خب حکومت دست معصومینه دیگه، باز مسئله هرج و مرج و مسئله نمیدونم کارهای خلاف، یعنی به گونه خلاف رفتار کن که مردم برای بنی امیه ترحم کن. بنی امیه کی بودن؟ یه مش قدار بند، یه مش آدم کش، یه مش صفاک، خونریز، بیدین، بی تقوا. اینا فقط دنبال بالاخره هوای نفس و مطامع خودشون بودن. به فرمایش امیرمومنین علیه السلام اینا که رو کار بیان، اشاره به بنی امیه است، فقط دو دسته از شما را میگذارن، اما تابع لهم او غیر وار، یا در بس تابعشون خواهید بود، اینا را فقط نگه میدارن، یا وجودشون ضرری برای حکومتشون نداشته باشه. خب اینا که ریشه را تیشه به ریشه زدن، خب مردم آرزوی اینها را بکنن، یعنی حاکمیت بعد از امام زمان کی هستن، چه میکنن، یعنی کاراشون بدتر از کارای ولی بنی امیه بن عباس است یا خود بن عباس. خود کسی نگاه کنه این زندانهای بن عباس آدم بهتش میزنه. بله بن عباسی زندانهای بن عباس مطبق میگفتن یا مطبق میگفتن. حالا یعنی چی این سیاهچالهای زیر زمین که شب و روز یکی بود، روزش هم مثل شب بود، فرقی نمیکرد. و کسی که اون زندان برده میشد یا بر نمیگشت یا اگر بر میگشت انسان دیگه بود، اون دیگه نبود، اون دیگه نبود. خب یادم دارم قفس های سیخ سیخ درست میکردن، طرف رو اونجا مینداختن که تکان نتونه بخوره، هر تا تکان میخوره سیخ بره تو بدنش. خب یعنی به اصطلاح خلفای امام زمان کاراشون بدتر از اینا میشه که مردم آرزوی خلافت بین عباس بین امیر بکنن. این پیداست، اینا جعلیات و اسرائیلیات. جالب این است که نگه مما یلقون منهم، این همون روایت است که مقدس همون اول سیاه نمایی کنه روایات یعنی نشستن تو اتاق بیفکری دیگه، اتاق فکر نشستن تو اتاق بیفکری و مشغول سیاه نمایی هستن و جعلیات. گاهی میگه امام زمان اینقدر آدم میکشه، اینقدر خواهده، اینقدر از هر از نه نفر هفت نفر هم میکشه، نمیدونم از هر 10,000 نفر 9,900. پس میخواد بر کی حکومت بکنه؟ اگه میخواد این همه را بکشه بر کی؟ اوای قیاس اینه، این قیاس للناس اینه. نه آقا، قلم دست دشمنه و مشغول سیاه نمایی هستن که مردم را نسبت به اهل بیت نبی مکرم بدبین کنن و جنایات خودشون را بنی امیه بن عباس چیکار کنن؟ توجیه کنن. این روایت آثار الوضع علیها لائحه، ظاهره، اینا جزء جعلیاته. حالا متنش ما فرض کنید بپذیریم، هیچ دلالتی بر ادعای آقایان ندارد، چون هیچ اشاره‌ای به درگیری فیزیکی نداره این روایت. اما از نظر سند جالب این است که بدانید هیچ منبع شیعی نداره، اصلا. حتی ببینید کتاب احقاق الحق مرحوم آقای نجفی که تلاش بر جمع، یعنی چی؟ هرچه هست بیاره، این اصلا نقل نکرده است، نیورده. آی صافی حفظه الله بناش بر این بوده که هرچی در رابطه هست این اصلا نیورده. خب نه ورده؟ خب حالا میگم، حالا میگم التشریف حالا میگم. خب ببینید بیانشون چیه؟ صفحه چند؟ 139؟ خب ببین بیان داردشون؟ بله؟ آفرین. رأیت الحدیث. پس ببینید آقای اصلا کتاب تشریف بالمنن ملاحم و فتن کرارن گفتیم مجموعه سه کتابه، هر سه کتاب از اهل سنت. سلیلیه اون کیه؟ یکی دیگه ابن حماد است، زکریا اونم هست، بزا سه تاست، حرف از اون هاست. در این حال روایت را ایشون که آقای مرحوم ابن طاووس میاره میفهمد نظر داشت. اما اینجوری دیدم، اینجوری دیدم نه. الان کسی از ما این نقل نمی کند جز آقای ابن طاووس، منم سریع نظر خودشون را میفهمم. اما از خودش جا. از چی؟ مجلسی؟ خب اونم بیاد ببینیم. خب از اهل سنت همشون از ابن حماد میارن، یک مطلب یکی بیشتر اینو نقل نمی کنه. ابن حماد در جلد 1 386 میگه حدثنا الوليد ابن مسلم عن جراح عن ارطات. میدونم یعنی این ابو نعیم آورده؟ ابو نعیم نقل نمیکنه اینو. خب پس من باید برای مراجعه کنم. الان این که الان دست به نقده ابن حماد در جلد 1 386 قول المختصرم صفحه 116 مرسلن. خب اما قول المختصر این عبارت ندارد و بنی امیه مما یلقون یصلون على بنی عباس و بنی امیه، بنی امیه را ندارد. اگر نداشته باشد این جعلیات کیه؟ بنی عباس. اگر خودشون توجیه کن، اگر داشته باشد این جعلیات نواسبه. میخوان چیکار کنن؟ ائمه و اهل بیت را و حکومت امام زمان را زیر سوال ببرن. خب بهار فرمودی چند؟ 51 83. این حدیثو دنبالش اینه تتمه رو میخوام بگم. یکون خلفا، پس شما تصدیق کنید ببینید آقای ابن طاووس هم همینه میاره به همین نص یا نه. آقای شما جا ابن طاووس هم همین نص میاره. پس کشف الغمه، ببینید کشف الغمه اربعونه، ابو نعیم میاره اربعون، این مطلب نیست. نزولشون هست اما این که یصلی الناس بر بین عباس بین امیه مما یلقون از خلفاء المهدی نیست. پس نقل همونی که من عرض کردم، فقط آقای ابن حماده و قول مختصرم از ابن حماد نقل میکنن. ما هم در این معجم اینو آوردیم جلد 1 256 یه تعلیق هم داریم. مضافاً الى انقطاع حدیث ابن حماد، خود حدیث ابن حماد منقطعه چون لم یسنده الى النبی و صحابی نیست ایشون، تابعیز یا تابع تابعی. خب این یکی فهو من الروایات الغریبه، سندش مشکل داره، خود روایت هم تعجب آوره. چرا؟ این روایت تمدح حکم بنی العباس بالقیاس الى ما یکون بعد المهدی، یعنی بعد از حضرت مهدی اونقدر اوضاع به هم میریزه که مردم ترحم میکنن بر حکومت بین عباس. و هو یخالف ما تدل علیه الاحادیث الكثير من فریق. اینجوری نیست. البته ما نکته هم عرض بکنم در روایات عامه این مطلب هست متاسفانه که اوضاع بعد از امام زمان خیلی به هم میریزه و این خلاف روایات و خلاف بالاخره فلسفه ظهور حضرت مهدی است که اقامه امن و امان و عدل و امنیت در کل جهان. طبق این روایت که اینها نقل میکنن اینه که بعد 7 سال مردم تو منتظر باشن، هزاران سال برای چی؟ برای 7 سال یا 9 سال یا 10 سال برای چی؟ همون اوضاع یا بتر از اون اوضاع پیش بیاد. بعیده. خب و ما روایات فتح بیت المقدس را داریم، نزول از عیسی را داریم و بالاخره رومی ها میخوان بجنگن با حضرت عیسی یا حضرت مهدی، هست روایتش در کتاب های خودشون، از کتاب امام هست و شکست اروپایی ها را ما داریم به دست حضرت مهدی علیه السلام. اما اینکه بعدش دوباره اوضاع بشه مثل قبل یا بدتر از قبل، اون چه روایاتی رو ما در روایت ما نیست، اما روایت اونها ممکن است داشته باشه. خب تا اینجا چند تا روایت شد. روایت بعدی رو من عرض کنم. که چی؟ این مجموعه رائق،
مجموعه رائق هم خطبه ای که به اسم خطبه لؤلؤیه،
خب
از امیرالمومنین، این رو فقط خواستم پیدا بکنیم و اون عبارت خطبه البیان رو که عرض کردم به اصطلاح
در این هر دوش مورد بحثه، هر دوش مورد بحثه. خطبه البیان اشکال اساسیش، خطبه البیان اشکال اساسیش این است که از ابن مسعود نقل میکنه، یعنی جمل، یعنی جنگ جمل 36 به بعد بود، ابن مسعود 32 فوت شده. نداریم، مراجعه کردیم پیدا نکردیم. بله، و متنش هم بحث داره، به این راحتی نمیشه پذیرفت متنش، هرچه مرحوم والد تفصیل میدن و بالاخره میپذیرن، اما نه ما تأمل داریم. بله،
به خاطر جایگاه استراتژی که بیت المقدس رو در قرآن ذکر شده اینا، بعید نیست حضرت به خاطر از
بعید نیست. ببینید صحبت بعدی ندارد، ما خب میگه که اون بنده خدا گفت یا الله مانعی نیست، گفت چی؟ مقتضی نداره، بعید نیست.
از اون طرف هم روایت نداریم که از عیسی در مکه میاد،
قبول، تو روایت ما نیست، فقط همین الان آیه شعبازی زحمت کشیدن تتبع کردن که اجلال و نزول حضرت مهدی کجا؟ در بیت المقدس. به استناد چی روایتی؟ خطبه البیان یا خطبه لؤلؤیه، که هر دوش مورد بحث. پس پس ما یه روایت شسته و رفته‌ای که بفهمد حضرت مهدی کجا تشریف میبرن برای بیت، ما همچین روایتی نداریم. خب اما روایت بعدی، نه از مکه چرا به عراق میره؟ آقا در عراق هستن، تمام باقی مونده عمر شریفشون هر قد باشد در عراق هستن و در کوفه هستن. من تو روایت ندیدم من تو روایت، اگه هست بیارید ما استفاده کنیم. ادعای ندارم که مثلا بحث کامله، کامل بشه بحث. روایت بعدی وقت داریم که بله؟ بله، روایتی است که به امیر المؤمنین علیه السلام نسبت میدن. قال امیر المؤمنین علیه السلام و ستأتی الیهود من الغرب. بله بله، خب عرض کردم دیگه، منصوب من اول عرض کردم، نه حالا اجازه بدید که ما از ایشون متشکریم که ایشون سعی مشرب داره، این کسی که سعی مشرب داره بله، این یکی را موضع میگیره. یادم آمد فرمایشات مرحوم شیخ بله انصاری بود ظاهرا که بالاخره میفهمد راجع به قوالی لعالی، کسی که روشش و دعبش تضعیف نیست تضعیف میکنه. اشاره به کی؟ مرحوم بحرانی. مرحوم بحرانی روشش تضعیف نیست، اما این قوالی لعالی مؤلفاً و مؤلفاً اونقدر مشکل دارد که ایشون هم صداش در آمده. حالا با حفظ سمت آجان فرصلا نخونید روایت را، روایت را نخونید. خب حقش حقم با ایشونه. اصلا این منبعی ندارد. کسی که اینو نقل کرده خب اصلا مدرکی از قدما ارائه بده. حالا خطبه لؤلؤیه، نمیدونم خطبه البیان، خب اینا بالاخره منابعی از عامه یا از خاصه بالاخره منابعی دارد. اما این هیچ منبعی ندارد. منبعش امدم به کتاب چی فرمودید؟ عقاید بله امامی و خب اگر هست خیلی خوبه، یعنی قانع کننده است. خواهم چون بعدش هم منتعش میکنند به کتاب جعفر امیر مومنین. کتاب جعفر امیر مومنین دست کی رسیده؟ اونم کجا میگه؟ از آفریقا، در سنگال بوده. سنگال اونجا یه چیزی میگن دیگه، میگه بله به چیزی گفتن که وسط زمین کجاست؟ گفت اینجا. اینجا من کی میگه؟ برو متر کن. حالا این روایتی است که از امیرالمومنینه. کجا نقل شده؟ کتاب جعفر امیرالمومنین. کی میگه؟ برو تحقیق. واقعا کتاب جعفر امیرالمومنین، جعفر امام جعفر صادق، اینا مواریثه. اینا مگه دست همین دیگه وقتی اینا کتاب اینا از اختصاصات. وقتی که اون کی بود عبدالله ابن حسن که یک قیام میکنه و ادعای میکنه، امام میفهم برش بپرس روی مصحف فاطمه را دیدی؟ جعفر را دیدی؟ چی را دیدی؟ اصلا رنگش اینا ندیدم. یعنی چی؟ یعنی اصلا بویی از این معنا نبردن، بی خود حرف میزنن. حالا ما اجازه میدید ما بخونیم یا نه؟ میگید ایشون میفهمد که اگه بخونید چی میشه؟ مهر تأیید. ما همون اول میگیم هم دابل احبام میگیم میگیم این ما نمیخوام مهر تأیید، ما میخوایم برای تکمیل تتبعاتمون که بعد نگن این شما ندیدید. نه اینم ما دیدیم و مناقشه میکنیم. بله پس حرف ایشون شد دیگه. والحمدلله رب العالمین.